بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله من جميع ما كره الله وأتوب إليه. ظاهرا رسیده بودیم به ششمین حدیث از احادیث این باب. یک نصیحتی بسیار ارزشمند از مولا علی علیه السلام که با بر منبر ارائه فرمودم، حیات بخش، مربوط میشه به علم و عمل که دو بال پرواز به سوی تعالی و کمالات انسانی، معنوی و الهی است. هر دو تا اینا باید باشه برای اینکه انسان آراسته به کمالات بشه، هم به علم نیاز داره هم به عمل، هر دو باید باشه و با این دوتا خودش رو به کمالات باید برسونه. یه دفعه با هم دیگه یه دفعه دیگه این روایت رو مورد توجه قرار بدیم، استفاده بکنیم. ایها الناس اذا علمتم فعملوا، اذا علمتم فعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. ببینیم اینجا اهمیت جمع بین علم و عمل و نسبتی که با هدایت داره. هم باید علم باشه هم عمل تا هدایت حاصل بشه. بدون علم و عمل هدایت حاصل نمیشه. حالا در ابعاد مختلف زندگی هم دانش احتیاج داریم هم عمل به اونچه که فرا گرفتیم، عمل به اون دانش. این دوتا اگه هم دیگه پیوند بخوره، جمع بشه، ما میرسیم به هدایت، بهرمند از هدایت میشه. این حالا اگر کسی به این توصیه عمل نکنه چه تبعاتی دامنگیرش میشه؟ ان العالم العامل بغیره، ضمیر بغیره به علم میتونه برگرده، این عامل بغیر علم، عامل بغیر اون مقتضای دانش و علم. کل جاهل الحائر، مثل یک ناآگاه نادان سرگردان، حائر از حیرت دیگه، سرگردان. الذی لا یستفیق عن جهله، جاهل سرگردانی که اصلا فرو رفته در جهل. اینجا خیلی جالبه، از ماده لایستفیق که از همخانوادهی با افاقه هست و از این لفظ در مستی استفاده میشه، کسی که مست جهله دیگه، و از این مستی نادانی هم هوشیاری نداره و بیرون نمیاد. کل جاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم والحسرة أدوم. حجت بزرگتره، حسرت دوام بیشتری داره بر کی؟ على هذا العالم المنسلخ من علمه، بر این عالمی که انسلاخ، جدا شده، کنده شده از علم. مثل پوستی که از بدن گوسفند کنده میشه، بدن یک طرف، پوستم یک طرف. فردی که به علمش عمل نمی کنه مثل یه چنین وضعیتی رو داره، خوی اصلا علمی نداره. خب حجت بر این فرد بزرگتر، حسرت دوام بیشتری داره بر این در این فرد. از کی؟ منها، منها یعنی از اون حجت، از اون حسرت. الا هذا الجاهل المتحير في جهله، پس حسرتی که دامنگیر عالم بی عمل میشه، این مهمتره، بیشتره نسبت به حسرتی که دامنگیر جاهل سرگردان میشه. این چقدر وظیفه ما را بیشتر میکنه، حساستر میکنه. حجتی که بر عالم بی عمل هست بزرگتر است از حجتی که بر نادان سرگردان هست. وظیفه عالم سنگین تره، میدونسته عمل نکرده، علمشو داشته، به علم خودش پایبندی نداشته. و کلاهما هائرون باائرون، بله هر دوتا سرگردانن، هر دوتا به هلاکت افتاده هستند، بائر هالک. خب حالا ببینید چقدر جالب انگیزه سازی کردم برای این توصیه هایی که میخواد داشته باشه، اینا رو یاد بگیریم. امام میخواد یه توصیه های عملی بفرمان. اول انگیزه سازی کردم، علم و عمل شما رو به هدایت میرسونه. اگه علم رو پیدا بکنید عمل نکنید، تبعات منفی دامنگیرتون میشه. حالا چند تا توصیه، چند تا توصیه علمی و عملی. ابتدا توصیه های علمی، لا ترتابو و تشک. البته ریب همون شکه، یعنی در ریب و شک رو از نظر اندیشه و تفکر به روی خودتون باز نکنید، شک و ریب رو به خودتون راه ندید. نتیجه چی میشه؟ فتشکو، یعنی شک در شما مستقر میشه، غالب میشه دیگه، شکاک میشید دیگه. پس ببینید خیلی روی خوش نشون ندید به ریب و شک. حالا اگه بخوایم از اینجا یک راهکارهایی که مناسبه متدینین باشه، فضاهای دینداری باشه، بخوایم ما استفاده بکنیم، استخراج بکنیم، یکی از چیزایی که میخوام عرض بکنم اینه که اگر میخوایم از عهده در افتادن و مقابله با شک و تردید بر بیایم، راش این نیست که قبل از اینکه قوی شده باشیم خودمون رو در معرض شکهای فراوان قرار بدیم. کسانی که میرن مثلا توی این فضاهای مجازی، توی این کانالا و مواجه میکنن خودشونو با انواع اقسام سوالات و شکها، غالبا اینا مشکل پیدا میکنن. فشار این شک و تردیدها به قدری بر افکار و اندیشه و اعتقادشون زیاد میشه که کم میارن و خیلی صدمه میبینن. پس آدم خودشو بی جهت در معرض شک و تردید قرار نده. حالا اگه قوی شدیم در عقاید، یعنی اون عقاید در وجود ما مستمر شد، محکم شد، اون موقع آدم به راحتی میتونه از عهده شک و تردید بر بیاد، از عهده ابهاماتی که ارائه میشه به وارد میشه به عقاید بر بیاد. مواظبت کنیم از خودمون، بی جهت خودمون رو در معرض شک و تردید قرار ندیم. مدیریت شده باشه، روشمند، هدفمند. جور نمیشه تو انسان متاسفانه الان تو فضای مجازی سایبری اینترنتی اینجوری هست دیگه، توی کانالا میرن و پایگاه‌های علمی اطلاعاتی انواع و اقسام شک و تردیدها، ابهامات، و بعد از مدتی می‌بینید فرد تزلزل اعتقادی پیدا می‌کنه. پس بنگای شبهه‌یابی نزنیم، هی دنبال این بشین شبهات رو جمع بکنیم، این خوب نیست. لا ترتابو، خودتون رو به ریب نندازید، به شک نندازید. فتشکو، تشکو شک بر شما غلبه پیدا میکنه، دیگه کاری نمیتونید بکنید، مغلوب شک واقع میشه. ولا تشکو فتکفرو، حالا شک آدم رو به کفر میکشونه. خب اینجا یه نکته ای رو خدمتون از من شک بگید، بابا شک یه حالت دیگه، ما چجوری مگه اختیار داریم که جلوی شک رو بگیریم؟ شک یه حالته، یه حالت نفسانیه، دفعه در ما ایجاد میشه. بله خود اون شک مستقیما مختار ما نیست، ولی مقدماتش مختار ما هست. خودمون رو در یک فضاها، در یک معاشرتهایی قرار ندیم که هی باشه مطالب مشکوک ارائه میشه، اینا باعث میشه که به تدریج شک بر ما غلبه پیدا بکنه و دیگه نتونیم کاری انجام بدیم، به کفر میافتیم. این از نظر علمی. حالا اینجا اگه مطلبی دارید، فرمایشی دارید، در خدمتتون هستم. ولا ترخصوا لانفسکم فتدهنوا. این از نظر عملیه، توصیه عملی. برای خودتون آسون نگیرید، نفستون رو در رابطه با انجام گناه و وارد شدن در شهوات و شبهات و معاصی در راحتی قرار ندید. بی خیال نباشید نسبت به نفستون، اگه داره وارد میشه در یک گناهی معصیتی جلوشو بگیرید. ولا ترخصوا لانفسكم، یعنی در انجام اون مواردی که شبهناک، مشکوک، گناه، شهوترانیه، اینا نفستون رو در راحتی قرار ندید. چی میشه؟ فتوتهنو دون در اینجا به معنای همون سستیه، سست میشید، مسامحگر میشید، در اجتناب از معاصی مسامحگر میشید، بیخیال میشید دیگه، حساسیتتون و مواظبتتون صدمه میبینه. ولا تدهنو فی الحق، در حق مداهنه نداشته باشید، مسامحه نداشته باشید، سستکاری نداشته باشید. فتخسرو، دچار خسران میشید. و ان من الحق ان تفقهو، یکی از اموری که به عنوان مطلب حق بر عهده شما لازم و ثابت شده اینکه طلب فهم بکنید، طلب فقه بکنید، طلب آگاهی بکنید. البته فقه یعنی آگاهی عمیق و همه جانبه، نه آگاهی های سطحی. و من الفقه الله تقتر رو، یکی از اموری که از فقه حاصل میشه، ناشی میشه، که مقرور نشید، غرور نداورزید، غرور نداشته باشید. خلاصه که انسان موفقیت هایی در این مسیر، در مسیر علمی و عملی به دست میاره، مغرور نشه، همه چی دست خداست و همه این توفیقات به خداوند متعال برمیگرده. و ان انصحکم لنفسه اتوعکم لربه، خیر خاطری، نصیحت به دو معنا میتونه باشه، نصیحت قلبی داریم، نصیحت لسانی. نصیحت قلبی همون خیرخواهیه، خوبخواهی، انسان برای خودش خوب بخواد، خیر بخواد و همچنین برای دیگران. اما نصیحت به زبان اینه که اون خوبی ها را بیان بکنه، صلاح و فساد، مصالح و مفاسد رو بیان بکنه که این کار درست انجام بده، این کار درست نیست انجام بده. به این میگن نصیحت زبانی. اما نه، اینجا میتونه اون نصیحت قلبی مراد باشه. خیر خودتون رو بخواین. و ناصح ترین، خیرخواه ترین فرد نسبت به خودش، اطوع انسان ها در نسبت به پروردگاره، یعنی کسی که با جان و دل از خداوند و پروردگارش اطاعت میکنه. و اغشکم لنفسه اعصاکم لربه، و در حقیقت قلقشترین فرد نسبت به با قلقشترین فرد نسبت به خودش، اون کسی است که معصیت پروردگار رو بکنه. ببینید هر چه کنیم به خود کنیم، گر همه نیک و بد کنیم، اینو میخواد بگه. اگه خوبی میکنیم به خودمون میکنیم، به خودمون برمیگرده. راشم اینه، اگه میخوایم خوبی به خودمون بکنیم، بندگی خدا رو بکنیم. اگرم بندگی نکنیم، دنبال این باشیم، دم از دین بزنیم، منافقانه، فریبکارانه دنبال یه راکارهایی باشیم که جمع بکنیم بین دینداری و معصیت، دینداری و دنیا گرایی. این قشه دیگه، قش داریم، قش، قش مستر، قش اسم مستر، فریبکاری میشه. این فریبکاری در معصیت ظهور پیدا میکنه. آدم معصیتکار فریبکاره، در حقیقت داره به خودش رو فریب میده. و خیلی عجیبه که آدم نسبت به خودش هم فریبکار باشه. اینجا ببینید داره که و اقشکم لنفسه، گاهی میگه آدم قشش و فریبکاریش نسبت به دیگرانه، اما گاهی میگه قش و فریبکاری نسبت به خودشه. و من یطع الله یأمن و یستبشر، به بچه فرمونی، هر کس خدا را اطاعت بکنه به آرامش میرسه، به امنیت میرسه. امنیت هم اینجا مطلق ذکر شده. ببینید تمام این جملات مطلقه، می یطع الله، اطاعت مطلق ذکر شده، اطاعت اعتقادی و عملی. حالا با تفصیل بیشتر بگیم، اعتقادی، اخلاقی، عملی، در همه عرصه های وجودی خودش مطیع باشه. یعمن، یعمن در اینجا مطلق، یعمن در دنیا، یعمن در آخرت، در امنیت مطلقه به سر بره. کسی که به اطاعت مطلقه برسه، به امنیت مطلق دست پیدا میکنه، امنیت مطلق. و یستبشر، البته تو بعضی از نسخه بدل ها داره و یستر شد و تو بعضی از نسخه داره و یر شد، همه درست. یر شد یعنی انسان با اطاعت در آرامش و رشد، به آرامش و رشد میرسه. حالا اون نسخه‌ای که میگه و یستر شد یه لطیف‌تر به نظر میسه، یستر شد به تدریج رشد میکنه، با طاعت خدا انسان به تدریج رشد میکنه، آرامش پیدا میکنه، در امنیت قرار میگیره و به تدریج رشد. و من یعص الله یخب و یندم، و کسی هم که معصیت میکنه به این دوتا مطلب مبتلا میشه، یکی محرومیت، یخب، محروم میشه، ناکام میشه، و دیگری و یندم، پشیمان میشه. بس اینم مطلق، در دنیا یخب، در آخرت هم یخب، از نظر علمی یخب، از نظر عملی هم یخب. و یندم هم در دنیا هم در آخرت، در امور مربوط به شخص خودش، امور مساله مربوط به خانواده خودش و مساله اجتماعی، در همه عرصا یندم، یخب و یندم. چقدر این نصیحت ارزشمنده. ببینید محور اصلی در این روایت ملاحظه فرمودید که علم و عمل بود. پس علم و عمل سعادت بخشه، و اگر این علم و عمل ما یه نقصانی درش باشه، نقصانی که در علم هست، در بعد علمی هست، این که انسان خودشو در معرض شک و تردید قرار بده که به کفر می انجامه، و نقصانی که در، یعنی آفتی که از نظر عملی ما رو تهدید میکنه، یعنی که انسان مداهنه بکنه، سستی بورزه، مساهله داشته باشه، در تساهل داشته باشه در عمل به دین و اجتناب از گناه و معصیت، اینا اون آفتهایی است که در جنبه عملی ما رو تهدید میکنه. اگه از این آفتها و تهدیدها نجات پیدا بکنیم و خلاصه خیرخواهی بکنیم نسبت به خودمون، انسحله لنفسه باشیم، به اینی که با طوع و رغبت روی میاریم به عبادت پروردگار، یعنی با انگیزه، با علاقه دیگه، این بندگی خدا، بنده خدا بودن در من نهادینه میشه، مستقر میشه با میل و رغبت، نه که دیگه تظاهر، از روی تظاهر باشه دیگه، کار به تعریف و تمجید دیگران این حرفا نداریم، تو خلوت های خودمونم میخوایم بنده خدا باشیم، از معصیت آدم خیری نمیبینه. من یطع الله یعمن و یرشد یا و یسترشد یا و یستبشر و من یعص الله یخب و یندم. اما روایت بعدی، روایت بعدی مربوط میشه به امام باقر علیه السلام که میفرمان اذا سمعتم العلم فاستعملوا، از اینم دعوت و فراخوانی به عمل به علم، ولتتسع قلوبكم، وسعت قلب داشته باشید، وسعت قلب. البته این ولتتسع قلوبكم رو یعنی امری داره متوجه ما میشه، یعنی امام داره یه امری رو متوجه ما میکنه، این رو میتونیم اینجوری معنا بکنیم که یعنی فراگیری دانشتون به اندازه ظرفیتتون باشه، یه چیزایی رو آدم فرا نگیره که اصلا نه سینه آدم تنگ بشه، نتونه طاقت بیاره، نه اصلا بخواد اون ظرف اصلا شکسته بشه، ظرف وجودی انسان شکسته بشه، به اندازه ظرفیت انسان فرا بگیره. ولتتسع قلوبكم، وسعت قلب، به تدریج به اندازه وسعت قلب ما فراگیری علم و دانش داشته باشیم، که البته هرچی علم ما وسیع تر بشه اون وسعت قلب ما هم بیشتر بشه. فان العلم اذا كثر في قلب رجل لا يحتمل قدر الشيطان عليه، شاید این نصیحت رو نخواد گوش بده. ببینید رو از نظر روش شناسی دقت بکنید، ببینید امام با اون جایگاه خلافت اللهی که داره ظرفیت و مصلحت مخاطب رو در نظر میگیره، یه دستورالعملی میفرمایه، یه مطلب میفرمایه، سعی میکنه انگیزه به او بده، توجیش بکنه، اقناع بکنه. این فان العلم این نه تعلیلی است، یعنی لان العلم. چرا انسان باید به فکر وسعت قلب باشه؟ علم وقتی زیاد باشه بگونه ای که قلب مرد نتونه اونو تحمل بکنه، همش دنبال میشه که مطالب رو بشنه. هرچی شد یه دفعه میبینی اینقدر زیاد میشه و بعضی از مطالب اینقدر سنگینه که نمیتونه تحمل بکنه. این در عرصه‌های مختلف هست. نگاه کنید بعضی از این افراد تو عرصه‌های سیاسی میرن یه چند تا مطلب میشون جنبه ندارن، کم میارن، کم کم اصلا منحرف میشن، یا در مسائل فرهنگی یا مسائل اعتماد. در عرصه‌های مختلف انسان به اون ظرفیت خودش توجه داشته باشه، نه که اینقدر فراوان علم زیاد و سنگین که تعبیر روایت اینه فَإِنَّ الْعِلْمَ إِلَّا كَثُرَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ. این لَا يَحْتَمِلُهُ رو صفت باید بدونیم که صفت قلبه، صفت قلب رجله، یعنی قلب مرد که نمیتونه اون علم رو تأمل بکنه. خب چی میشه؟ قدر الشیطان علی، شیطان بر او قدرت پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه، او رو به تردید میاندازه، او رو بدگمان میکنه، او رو منحرف میکنه، از مسیر حق خارج میکنه. پس این یکی از در حقیقت ریشه های انحراف در افراد. جنبه نداره، ظرفیت نداره، چند تا یعنی مطالب زیاد وقتی به اونا میرسه تعجب آوره ها. شخصیت هایی که میبینی جایگاه هایی دارن، بعد از مدتی میبینی منحرف میشن، اصلا اصول رو زیر پا میخوان بذارن. خاطر همه در معرض بعضی از آگاهی ها، خبرها، علوم طاقت نمیاره. حالا عرض کردم چه در عرصه های مختلف سیاسی بخواییم این مطلب رو در نظر بگیریم، یا مطالب اعتقادی که امرش خیلی سنگین تره. بعضی از مطالب اعتقادی به گونه ایست که نباید همه افراد خلاصه در جریان قرار میگیرن، سنگینه، یه پیش نیازهایی داره از نظر فکری روحی، آدم باید خودش رو بکشه بالا تو بتونه درک کنه.
بعد از کجا بفهمیم که ما مثلا ظرفیتمون چقدره؟
خب آدم اولا که چقدر خوبه که در امور مهم مثلا اهل مشورت باشیم، اهل استفاده از راهنمایی ها باشیم، این خودش از انسان محافظت میکنه. دومن آدم متوجه میشه دیگه این مطلب داره اذیتش میکنه، باور کردنش براش سخته، تحمل این مطلب براش سخته، متوجه میشه آدم و میتونه تندی پیشگیری بکنه، خیلی فشار به خودش نیاره. خب فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ، وقتی شیطان میخواد با شما مخاصمه داشته باشه، دشمنی داشته باشه، به جنگ شما بیاد، فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ، پس روی بکنید بر او، اجرای حمله بکنید به او، در بیفتید به او، بِمَا تَعْرِفُونَ، با آنچه که میدانید. فَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یعنی توجه به این مطلب که خلاصه این وسوسه ها من توجه به این خیالاته، این فشار، این خلاصه وسوسه ها از خیالات شیطانی، واقعیت نداره، ضعیفه. و با توجه به قدرت خدا که همه چیز در تحت قدرت خدا، قدرت خدا بی انتهاست، انکار نکنه آدم، با توجه به خدا، قدرت بی پایان الهی، مطلب رو باور بکنه، بپذیره و به وسوسه های شیطانی هم روی خوش نشون نده. فقلتو و من لذین عرفو، این به ما تعرفونی که شما فرمودید، منظور از این چیزی که ما میدونیم میشناسیم چیه؟ قال خاصموهو به ما ظهر لکم من قدرت الله عز و جل، و شیطان در میفتید قدرت خدا که من که نباید انجام بدم، بگم چه جوری میشه، یا دیگری که نباید انجام بده، حرف خداست، خدا هم قدرتش بی پایانه دیگه، آرامش پیدا میکنه، آرامش پیدا میپذیره. خلاصه این توجه به خدا، اینجا توجه به قدرت خدا، توجه به کمالات خدا، انسان رو چقدر پرظرفیت میکنه و انسان رو از اون فشارهایی که با وسوسه های شیطانی میخواد بر انسان وارد بشه، بیرون میکشه، نجات میده و کمک میکنه. خب تا